با درود بر شما وطنان محترم، من مشیدی هستم، بهرام، در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. که شما مطلع هستید، با سال هاست در خدمت شما این برنامه های فرهنگی رو با کمک شما به پیش میبریم. تاریخ متأخر ایران رو بررسی میکنیم به جهت اون که اون چه وضعیت امروز ما رو ساخته است حاصل اعمال گذشتگان ماست و این وقایع تاریخی در حقیقت به مثابه زنجیری به هم متصل است که به هر حلقه زنجیر که شما اشاره بکنید این معلول اعمال گذشتگان است و خود علتی است برای عرض میکنم حوادث بعدی. بنابراین بسیار بسیار اهمیت دارد ما بدانیم در کشور ما چه اتفاقاتی افتاده است در این 100 سال گذشته، در این 150 سال گذشته، که اینها منجر شده است به ایجاد جمهوری اسلامی در ایران زمین. اینها مطالب علمی است حقیقتا، یعنی شما می نشینید در این محافل از دوستان می شنوید که آقا نمیدانم کمپانی های نفت آمدند در کشور ما انقلاب کردند، او یکی میگوید جیمی کارتر در کشور ما انقلاب کرد. اینها سخنانی است که پایگاه علمی ندارد. علل انقلاب ایران در درون جامعه ایران است و اونجاست که باید علل انقلاب رو جستجو کرد. در خدمت شما بررسی میکنیم. البته ما داستان را از روزگار کریم خان زند و آقا محمد خان قاجار آغاز کردیم و چون رسیدیم به زمان محمد شاه قاجار و در زمان محمد شاه قاجاری است که یک واقعه بسیار مهم تاریخی و اجتماعی در کشور ما به وقوع پیوسته و اون جنبش بابیه بوده است، بنابراین در این چند هفته اخیر ما پرداختیم به داستان پیدایش جنبش بابیه در روزگار محمد شاه قاجار و چون این قضایا باز به همون دلیلی که عرض کردم به هم متصل و پیوسته است، لاجرم ما مجبور شدیم از روزگار ایران باستان آغاز کنیم که چگونه ایرانیان نسبت به داستان مهدویت و امام غائب چه میاندیشیدند و بعد تشیع رو به میان آوردیم به جهت اینکه خاستگاه این مهدویت و امام غائب در شیعه اثناعشریه 12 امامیه است تا برسیم به روزگار محمد شاه و ما هنوز در باب تشیع صحبت میکنیم. با سوابدید خود شما تاریخ فلسفه و گسترش علوم رو به میان آوردیم به جهت اینکه این معانی در جامعه ما بسیار ضعیف بوده است. فی الواقع روزگاری پیدایش فلسفه در ایران و تفکر عقلی داشت، اندک اندک سبب بیداری توده ها میشد که ناگهان دستگاه خلافت و دستگاه دین دست به دست هم دادن و عقل رو از کشور ما برانداختند و به جای اون موهومات و خرافات جایگزین کردند. بسیار اهمیت دارد که ما توجه کنیم به علوم منطق و فلسفه و عرض میکنم تفکر عقلی که منجر به پیدایش مدنیت جدید شده است. این سه موضوع مختلف رو ما در خدمت شما دنبال میکنیم. امروز هم بنده بر حسب اتفاق و تصادف خدمت شما هستم. باری امروز در خدمت شما هستیم و در باب بعض مطالب صحبت میکنیم. امروز بنده فکر کردم بد نیست در باب عرفان صحبت کنیم چون این مکتب تصوف و عرفان که یکی از قوی ترین اندیشه های بوده است که بعد از اسلام در ایران رایج شده، همواره تا اونجایی که مربوط به تئوری قضیه هست و حکمت متصوفین هست و زندگی صوفیان هست، اینها در حاله از ابهام بوده است، در یک قموز و رموزی که برای همه کس آشکار نیست. بنابراین هموطنان ما همواره عرض میکنم نسبت به این قضیه عرفان عرض میکنم که یک نوع تشنگی دارند که بدانن این داستان بر چه وجه بوده است، اینها چه کسانی بودند و چه میگفتند و این مفاهیمی که به گوش ما میخورد عرض میکنم در ادبیات صوفیان نظیر عشق فرض کنید یا وحدت وجود یا کشف و شهود، اینها به چه مفهومی است و به چه معنی است و عرض میکنم از کجا آمده است. اما پیش از پرداختن به این داستان بسیار مهم که بنده امروز تا زمانی که وقت مقتضی باشد
یک گذری میکنیم بر تاریخ تصوف، اما تعریف استبداد آن است که شخصی یا اشخاصی بدون ترس از مؤاخذه و دادن جواب در مقدرات مردم دخل و تصرف بکنند. این درست برعکس عملکردهای عرض میکنم جوامع دموکراتیک است. یعنی یک شخصی مثل آقای خامنه‌ای که یک شهروند بیشتر نیست، به جهت اینکه بر صندلی قدرت تکیه زده است، بدون مشاورت با مردم و بدون در گرفتن خواستهای مردم و بدون در گرفتن نیازهای ملی در اموال آنها دخل تصرف میکند، یک مرتبه یک امضا میکند که آقا 18 میلیارد دلار مصروف این تأسیسات اتمی بکنید، بدون اینکه ملت بیچاره اساسا خبری داشته باشه که این آقا داره با پول او چه میکند، چون ترسی از مؤاخذه نیست. هر دیکتاتوری، هر مستبدی پشت پرده های آهنین زور و استبداد و چماقداران نشسته و هر غلطی دلش میخواهد میکند و هیچ مؤاخذه هم نیست و اینها اینقدر میمانند و موندن در تاریخ تا بالاخره یک روزی ملت به پا بخیزد و با خشونت اینها را از سوراخ ها بیرون بکشند یا اینها را بکشند یا اینها فرار بکنند در نقاط دوردست جهان، از این جهان بروند. بنابراین تعریف دیکتاتور آن است که شخصی یا اشخاصی، چون میدارید دیکتاتوری ممکن است فردی باشد، ممکن است جمعی باشد، بر مقدرات مردم دخل تصرف بکند بدون ترس از مؤاخذه. این آخوندها که نشستن اونجا بدون مشاورت با ملت، بدونی که مردم بدانند، در اموال اونها دخل تصرف کردن به یک چیزی حدود 20 میلیارد دلار برای ساختن تأسیسات اتمی. حالا شما تصور بفرمایید با 20 میلیارد دلار چند شهر ایران میتوانست آباد بشود، چه تعداد بیمارستان، چه تعداد مدرسه، چه تعداد دانشگاه و مراکز تولیدی مفید میشد با 20 میلیارد دلار ساخت. ولی آقایان در این زیرزمین ها و عرض میکنن دشت های بیکران ایران، در اتعراک و نتنز و نمیدانم عرض میکنم که اصفهان و جاهای دیگر، یک ماجراجویی بسیار وسیع و عظیم اتمی رو آغاز کردند. حالا کشوری که زیربنای صنعتیش برای ساختن دوچرخه هم هنوز کافی نیست، به عوض پرداختن به زیربنای صنعتی کشور، یعنی کاری که هندوستان کرده است و کره کرده است و تایوان کرده است و چین کرده است و کشورهای صنعتی، ناگهان از صنعت عرض میکنم لوله هنگ یهو میونبر زدن به صنعت اتمی. و البته معنی کاملا روشن است، مقصود کاملا معلوم است. کشور ما نیازمند نیروگاه اتمی نیست. به هزار و یک دلیل این کشور نیازمند نیروگاه اتمی نیست. حتی غربی ها با توجه به نداشتن نفت و با توجه به گران بودن این داستان و همه این چیزها، یعنی خرید نفت، اینها بعد از وقایع بسیار بدی که افتاد، که یکی در تری مایل آیلند همینجا آمریکا بود در پنسیلوانیا، به خصوص حادثه چرنوبل در روسیه که هزاران تن جان خود را از دست دادن، ساختن نیروگاه‌های منحوس کثیف اتمی را متوقف کردند. تازه این بیچاره‌ها نه گاز دارن و نه نفت، و نفت رو با، یعنی انرژی رو با قیمت بالا می‌خرن، اما میگوین ما نمی‌خوایم نیروگاه اتمی دیگر لازم نداریم. حالا تصور فرمایید کشور ایران زمین که زیربنای صنعتی اساساً و فنی برای داشتن چنین دستگاهی ندارد، و زیر زمین های ایران الحمدلله مملو هست از گاز مجانی که میلیاردها سال این سوخت و سازها و فشارها و عرض میکنم فعلان فعال های طبیعی زیر زمین باعث شده است به وجود آید، یعنی 800 فوزون بر 800 تریلیون فوت مکعب گاز و عرض میکنم فوزون بر 100 میلیارد بشکه نفت ثابت شده، ایران هیچ نیازی به ساختن نیروگاه اتمی ندارد. از این گذشته کشور ما کشوری زلزله خیز و معلوم نیست زلزله که کجا رو بزند. و تصور بفرمایید که یکی از این نیروگاه ها که بسیار دستگاه های دقیق و حساسی هم هستند دچار زلزله بشود. این نیروگاه ها به وجه هستند که یک دقیقه یا دو دقیقه آب نرسد به اون کوره اتمی، همون واقع اتفاق می افتد که در چرنوبل، یعنی کوره اتمی حرارتش به قدری بالا میره که تمام مواد ذوب میشه، گازهای اتمی بر سطح کوره جمع میشه، اون دستگاه رو پرتاب میکنه و مواد رادیواکتیو در محیط پراکنده میشود که بعضی اینها صدها هزار سال اثر عرض میکنم که ناخوشایند اون باقی است. باری بنده فکر کنم هم در زمان گذشته و هم در زمان حال مقصود از داشتن این نیروگاه ها چیزی جز به دست آوردن سلاح اتمی نیست. باری این آخونده آمدن و با روسا قراردادی گذاشتن و اینها که چند نیروگاه ساخته بشود، ناگهان معلوم شد که اینها خود به کندن معدن مشغول هستند و تصفیه اورانیوم و به موازات آن دستگاه های ساختن آب سنگین. حالا اگر فرصتی باقی بود در یک جلسه خاص بنده به شما توضیح خواهم داد که چه نسبتی هست و چه رابطه‌ای هست بین آب سنگین و اورانیوم و پلوتونیوم و مغرب زمین هم. البته این دستگاه رو کشف کردن و عرض می کنم که سر و صدای بین المللی بلند شد و سازمان بین المللی انرژی اتمی وارد مذاکره شد. این اروپاییان عرض می کنم اهل باج دادن هستند و همون داستان اپیزمنت که خدمتتون عرض کردم، یعنی لاس زدن با رژیم اسلامی به خاطر منافع فوق‌العاده اقتصادی که دارند. و آخوندها هم البته عرض می کنم که خداوند نیرنگ و حیله هستند و دفع الوقت می کنند با اروپاییان تا اینکه یک بمب بسازند و با ساختن اون یک بمب دیگه کسی حریف اینها نخواهد بود. خود اینها هم می دانند. بنابراین اندیشه ساختن سلاح اتمی از دیدگاه جمهوری اسلامی نه برای عزت و شرف ملی، نه برای دفاع از سرزمین ایران، چون کسی نیست که حمله بکند به ایران که بخوایم ما حالا با سلاح اتمی جلوشو بگیریم، بلکه برای استقرار بیشتر این حاکمیت و برای به دست آوردن مشروعیت بین المللی و برای افزودن اختناق و سرکوب در کشور ایران، آخوندها شدیداً این موضوع رو تعقیب میکنن. و بنده عرض کردم اگر شده است این آقایان بروند زیر گنبد مسجد شاه و شیخ لطف‌الله و زیر گنبد امام رضا، این کار رو متوقف نخواهند کرد. حالا شما هی بفرمایید که آقا این آقا امضا کرده است، اون امضا کرده است، این قول داده است. بنده شخصا قبول نمی کنم که آخوند از این کار دست بردارد و غربی ها هم فهمیدن و اینها میدونن سلاح اتمی در دست جمهوری اسلامی برای کل منطقه خطرناک است که یک مطلب است ایجاد یک رقابت بسیار خطرناک اتمی در منطقه بسیار بسیار خطرناکتر است. یعنی وقتی ایران صاحب بمب اتمی بشه و در منطقه، عربستان سعودی، کشور مصر، کشور سوریه و سایر کشورها هم ساکت نخواهند نشست و یک مسابقه تسلیحاتی بسیار خطرناک در منطقه به وجود خواهد آمد. با توجه به اینکه این رژیم هایش کنم رژیم های باثباتی نیستند، این برای کل جهان خطر فوق العاده است. باری آمریکاییان بر این هستند که ما نمیگذاریم آخوندها صاحب بمب اتمی بشوند، که البته از سوی دیگر کشور اسرائیل بسیار ترسان شده و بسیار لرزیده از این داستان. البته ناگفته نماند که خود کشور اسرائیل به قولی چهارمین یا پنجمین قدرت اتمی جهان هست. یعنی اسرائیلی ها با همین به قول معروف ترفند و نیرنگی که آخوندها میخواهند بمب به دست بیاورند، خود اینها این کار رو چندین دهه پیش کردند. یعنی با معاملاتی که با فرانسوی ها کردند در ماجرای پورت سعید و عرض میکنم زمان موش دایان، فرانسوی ها به اینها تکنولوژی اتمی دادن. عرض میکنم در این نیروگاه دمونا که ساخته شد اینها توانستن عرض میکنم از این پلوتونیومی که به دست میاد در این نیروگاه های زایا بمب های اتمی بسازن و یک کارگری که در اونجا کار میکرد بروز داد و برملا کرد که اسرائیل صاحب بیشتر از 200 بمب اتمی است. و آمریکایی هم البته صورت خود رو برگرداندن و سیاست اوپاسیتی رو دنبال کردن. این اوپاسیتی یعنی عدم شفافیت، یعنی که نه بگویند که دارند، نه بگویند که ندارند، نه تایید بکنند خبر رو، نه تکذیب بکنند. اما همه میدانند که اسرائیل صاحب بیشتر از 200 بمب اتمی، احتمالاً 400 بمب اتمی است در اون منطقه. اما دچار وحشت شده است از جمهوری اسلامی و این داستان پا پارامتر امنیتی اسرائیل برای اسرائیلیان و برای مغرب همواره مهم بوده است و بر اثر مطالعاتی که اینها به عمل آوردند که شما میدانید در سال 1981 اگر اشتباه نکنم اسرائیلی ها تا یک عملیاتی نیروگاهی که به نیروگاه اوزیرک مشهور بود و در عراق مشغول ساختن نیروگاه بودن بمباران کردند و فعالیت های اتمی صدام حسین متوقف شد. اما ایران به گونه دیگر است، یعنی به قدر این تاسیسات عظیم و پراکنده است که اسرائیلی ها میگویند از بین بردن اینها کار یک قدرت نیست، کار یک ابرقدرت است، یعنی آمریکایی ها. اما میگویند که ما طرحهایی داریم و همه نشانه ها حاکی از آن است که کشور اسرائیل از نوع هواپیماهایی که جدیداً خریداری کرده و نوع بمب‌هایی که خریداری کرده خود را آماده می‌کند برای بمباران تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی. گروه دیگر بر این هستند که این خبر مخصوصاً عرض می‌کنم که پخش شده است که به نوعی آخوندها را زیر فشار روانی بگذارند برای گرفتن امتیازات از ملایان در رابطه با مناسبات آمریکا و آخوندها در سیاست خارجی آینده. و خلاصه تحلیل های مختلف و متنوعی از این قضیه هست. گروهی هم بر این هستن که خیر، قضیه کاملا جدی است و آمریکاییان خود رو در آماده می کنند برای بمباران این تأسیسات و آخوندها توانستن از معادن اورانیوم در ایران مقدار زیادی ماده به وجود بیاورند و اینها رو بایستی تبدیل بکنند به گاز و 37 تنی که در اختیار اینهاست اگر تبدیل بشود به گاز که اصطلاحاً عرض میکنم که یورانیوم هگزافلوراید گفته میشه، بایستی تبدیل بشه به گاز و بعد عرض میکنم در این سنتریفیوژ ها بایستی پروسس بشه، ایران میتواند 200 کیلوگرم اورانیوم 235 مناسب برای استفاده در بمب های اتمی به دست بیاورد که کشورهای عقب مانده که تازه در این راه قدم گذاشتند با این مقدار میتوانند 4 بمب اتمی حدوداً بسازند. باری این ماجراجویی ها کشور ما را در معرض خطر قرار داده است. حالا بنده میخواستم از یک موضوع دیگری صحبت کنم خدمتون که این موضوع هم در تصویر عمومی اون موضوع مطرح است و اون این که مغرب زمین بعد از حادثه تروریستی 9/11 به این نتیجه رسید که تروریسم، خواستگاه تروریسم البته استبداد است. جایی که استبداد هست ستم هست، جایی که ستم هست مقاومت هست، جایی که مقاومت هست عملیات نظامی و عملیات اعتراضی و عملیات انتحاری است. که البته این قدرت‌های بزرگ همواره به مقتضای زمان عمل می‌کنند. یعنی روزگاری بود که هر جا در این کشورهای جهان سوم یک دموکراسی بود که برای مردم کار می‌کرد، اینا نمی‌پسندیدند. به جهت اینکه البته تئوریشون درست بود، روزگار میگفتن آقا ما چگونه بخوایم منابع مثلا مس شیلی رو غارت بکنیم یا برای خود بیاوریم، ما برای ما مشکل است برویم با 250 نماینده مردم صحبت کنیم و همه رو راضی بکنیم. کار خیلی راحته، دموکراسی رو سرنگون میکنیم، یک دیکتاتور اونجا میگذاریم و خودمان با او معامله میکنیم. او هم بدون ترس از مؤاخذه در اموال ملت دخل و تصرف می کند، که باز برگشتیم به دفینیشن و تعریف استبداد. و این کارها رو می کردن، در آفریقا کردن، عرض بکنن در شیلی کردن، در کشور ما کردن. و نکته‌ای که حائز اهمیت هست نتیجه ایست که آمریکاییان رسیدند و اون این که ایران اولین کشور بوده است در جهان سوم که انقلاب دموکراتیک کرده و ایران صاحب دموکراسی بود، یعنی صاحب مجلس بود و مردم رأی میدادند و سرنوشت خود رو تعیین میکردند. آمدند و عرض میکنم که همین توطئه انگلیس ها و آمریکاییان و اینها دست به دست هم دادند و یک کودتایی در کشور ما کردند که آثار منحوسش رو نه تنها ما امروز میبینیم که این جمهوری اسلامی باشد، خود اینها در چهره تروریست میبینند و بسیاری از نظریه پردازان بر این هستند که اگر دولت ملی اون روزگار پشتیبانی میشد، این دموکراسی ایران جان میگرفت و رفته رفته البته تأثیر میذاشت در کشورهای همسایه و امروز تروریسمی وجود نداشت. حالا برگشتند بعد از گذشت نیم قرن و تئوری خود رو کاملا قریب 180 درجه تغییر دادن و بر این هستن که ما بایستی دیکتاتوری های منطقه رو تضعیف بکنیم و از میان برداریم و به جای اونها حکومت مردمی و ملی بگذاریم، چون هرگز در یک جامعه دموکراتیک و در یک جامعه‌ای که حاکمیت ملی هست تروریسم به وجود نمی آید و این معنی صحیح هست. شما هرگز نشنیدید که مثلا تروریست های هندی حمله کرده باشند به فلان جا و فلان شخصیت رو کشته باشند یا فلان دستگاه رو منفجر کرده باشند، یا هیچ همچین چیزی نیست، امکان نداره. به لحاظی که تصمیم گیرنده مردم هستند و خرد جمعی یک جامعه با ترور موافقتی ندارد، به خصوص اینها بسیار تکان خوردن وقتی دریافتند از اون تعدادی که با این هواپیما حمله کرده بودن، تعداد یعنی درصد بالایشون اهل عربستان بودن. عربستان سعودی میدانید سیاه‌ترین و بدترین نوع استبداد در عربستان سعودی است و عربستان تنها کشوری است در جهان که دارای قانون اساسی نیست. یعنی یک خانواده به نام خانواده آل سعود یا ابن سعود نشستن اونجا و همه مقامات کشور از این خانواده هستند. یعنی شما در عربستان سعودی اگر یک کاری هستید متعلق هستید به این خاندان شاهی و اگر از خاندان شاهی هستید حتما یک شغل مهمی در عربستان دارید و باعث ننگ هست واقعا که یک سرزمینی به این بزرگی که یک مملکت است انگلیس ها ثبت دادن به نام یک نفر. آقا عربستان سعودی یعنی چه؟ این چه مزخرف و مهملی است؟ این چه توهینی است در حق اون مردم؟ به اینا میگفتن جنون چرچیل که بعد از جنگ جهانی اول که عثمانی ها رو از منطقه بیرون کرده بودن، چون میدونید عثمانی ها صاحب منطقه بودن، مسلمان ها مستعمره امپراتور عثمانی بودن به جز ایران که بر اثر شجاعت های ایرانیان عثمانی ها نتوانسته بودن مستقیم ما رو مستعمره بکنن و فقط حمله میکردن. اینها کشورهای دیگر مسلمان که یک زمانی مراکز بزرگ اسلام بودند مثل مصر و بغداد و عراق و سوریه و غیره و اینها، اینها در استعمار امپراتور عثمانی بودند که البته این مرد بیمار اروپا عرض میکنم به لحاظ اون که اون وقایع مهمی که در اروپا افتاده بود به لحاظ صنعتی و غیره و اینها در اونجا نشده بود ضعیف شد و لقب او بود سیکمن آف یورپ، یعنی مرد بیمار اروپا. و بعد از جنگ جهانی اول این امپراتوری سقوط کرد و خلاصه این که انگلیس ها این عثمانی ها رو از منطقه بیرون کردن و بعد موندن که حالا در تقسیم بندی اینها چه بکنن. خیلی جالب است که یک لرد انگلیسی نشسته است در لندن، نقشه رو گذاشته و با انگشتش تقسیم بندی میکرده. حالا اینجا رو میکنیم کویت، اون شیخ هم که میشناسیم میذاریم اینجا، میگیم تو اینجا شیخ کویت اسمته. این تیکر هم داره یک نقشه کشیدن گفتم اینو اسمشو میذاریم عراق. عرض میکنم که این خاندان فیصل هم که با ما رفیق حسن میشناسیم شاه اونجا باشه. بسیار خوب، این عربستان چه کارش کنیم؟ گفتن آقا یک کینگ فیصلی هست از آل سعود. گفت خیلی خوب، این منطقه رو ما اسمش میذاریم عربستان، چون عربیا بوده است، عربیا، عربستان سعودی، یعنی ملک تلق خانواده آل سعود. اینم از این میرویم سر اردن، اونم میدیم به خانواده هاشمی و خلاصه این هرچه بدبختی دنیا امروز داره میکشه بر اثر این دیوانگی های انگلیس هست در بعد از جنگ جهانی اول و تا حدودی جنگ جهانی دوم. همین دیوار کشیدن بین هندوستان که احمقانه ترین کار بوده واقعا. آقا مسلمان ها هم مردمانی بودند در هندوستان زندگی میکردن، بر اثر دسیسه انگلیسی ها، بهتر است بگویم انگلیس ها، عرض میکنم رهبر مسلمانان این آقای جناح به گاندی گفت یا جنگ داخلی یا پاکستان. هرچی گفت برادر ما با هم برادریم، آقا ما یک کشوریم، در اینجا هندو هست، مسلمان هست، مسیحی هست، گفت نه ما باید دیوار بکشیم. آمدن دیوار کشیدن. این دیوار کجاست امروز؟ مرز هند و پاکستان. که چه بکنن؟ که هندوها از این منطقه بروند به سمت مشرق، همه مسلمان ها حرکت بکنند بیایند به سرعت به مغرب و این کشور بشود مسلمان خالص. که البته در این ترددها میلیون ها نفر کشته شدند. مطلع هستی چه فجایعی رفت. حاصل اون شد که مسلمانانی که ثروتمند بودند و باسواد بودند و دانش آموخته بودند رفتند در پاکستان، اونهایی که نبودند موندند. حاصل اون که امروز در کشور هندوستان فزون بر 130 میلیون مسلمان هست، دومین کشور مسلمانشین جهان هست، یک دشمنی هم ساختن به نام پاکستان در همسایگی. این حاصل سیاست انگلیس بوده که خطر جنگ اتمی همیشه در این منطقه هست. این از کار انگلستان بوده. به نوعی این داستان دایجان ناپلون که میگفتند و ما میخندیم و اینها، وقتی نگاه میکنیم به قول معروف پر بی‌معنی نیست. و در خاورمیانه هم به همین وجه است که عرض کردم خدمتتون، یعنی ایجاد عربستان سعودی، جدا کردن بحرین، ساختن دهردان هاشمی، کشور عراق، همین دولت‌ها ساخت انگلیس بود. به هر صورت برمیگردیم سر داستان اصلی همین جمهوری اسلامی. اگر جمهوری اسلامی بخواهد، عرض می‌کردم که آمریکایی‌ها برگشتن سر داستان دموکراسی و امروز میگن دموکراسی دموکراسی، یعنی کشورهایی که روز خودشان دموکرات بودند و حکومت ملی داشتن، اینها با زور اسلحه و جاسوس بازی اینها سرنگون میکردن، حالا میخواهند با توپ و تفنگ و بمب‌های لیزری دموکراسی ببرن. و بنده تصور میکنم با اون چه دریافتم از وضعیت موجود و خواندن این تحلیل ها و اینها، بنده گمان میکنم یک استراتژی، یا بهتر است بگم یک سوپر استراتژی برای کل منطقه هست. روزگار این کشور آمریکا در این سوی اقیانوس ها کاملا حس امنیت میکرد. هر جنگی اتفاق میافتاد میگفتن آقا با ما مربوط نیست. اما امروز دنیا به صورت یک دهکده کوچک در آمده است. امریکا دیگر اون ضمانت قدیم رو و اون امنیت قدیم رو ندارد. یعنی کافی است که فرض کنین که دوستان یک بمب شیمیایی بسازن، یک بمب اتمی چمدانی بسازن، در یک چمدانی بگذارن، بیان در بندر نیویورک و بالتیمور اینو منفجر بکنن، اساس این کشور مختل خواهد شد. بنابراین اینا بسیار ترسیدن، بسیار وحشت کردن. بنابراین یک استراتژی کلی و وسیع برای تضعیف دیکتاتورها در دست هست. حالا ایران در کجای این طرح و نقشه قرار دارد و به چه وجهی است بنده نمیدانم، اما این را میدانم و اگر مده بدانم حتما بلند پایگان سیاست آمریکا میدانند که با وجود رژیم آخوندی ایران صلح خاورمیانه غیر ممکن خواهد بود، ثبات سیاسی در عراق و در افغانستان حاصل نخواهد شد. تا زمانی که این جمهوری هست و این رهبر هست و این وضعیت هست، بنابراین هم مردم ایران تغییر میخواهند، هم جهان که به وحشت افتاده. و بنده امیدوار هستم، گرچه حالا به دعا هم ما اعتقادی نداریم، اما دعا میکنیم که هر حادثه میفتد به نفع ملت بزرگ و شریف ایران باشد و ما سرانجام بعد از 150 سال ایثار و کشته دادن و بدبختی و گرفتاری بتوانیم به یک حاکمیت ملی دست پیدا کنیم. من سخن بسیار گفتم، اجازه فرمایید که ما یک موسیقی بشنویم. عرض میکنم که و چند دقیقه در خدمت شما نباشیم، برمیگردم بنده و باز صحبت رو در باب موضوعات دیگر که یک نگرشی باشد بر تاریخ عرفان در خدمت شما دنبال میکنم.